بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين حادثه کربلا که از یک طرف پاکترین سودمندترین و نیکوترین حادثه است و از طرف دیگر زشترین و ظالمانه ترین جریان در تاریخ در حقیقت درگیری بین دو مدرسه و دو مکتب و دو روش درگیری بین حق و باطل، نور و ظلمت، خدا و شیطان و دنیا و آخرت. که نماینده نور، نماینده حق، نماینده آخرت، نماینده خدا در این درگیری 72 انسانن که هر کدامشون بنا به سعه وجودی خودشون دارای کمال علم و کمال بصیرت و کمال ایمان و کمال اخلاقن و نماینده ظلمت، نماینده باطل، نماینده دنیای بی خدا 30,000 نفرن که در بی ایمانی، بدخلقی و زشتکاری کم نمونن. در این گونه درگیری ها همیشه پیروزی با نور بوده، پیروزی با حق بوده، پیروزی با خدا و آخرت بوده و شکست با طرف مقابل. این حادثه که از یک طرف نیکوترین و بهترین حادثه است و از طرف دیگر زشترین و ظالمانه ترین حادثه، همیشه در درون افراد بشر رخ نشون میده. به وقتی من یه روایتی رو از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام دیدم که این مطلب رو بر اساس اون روایت میگم که حادثه کربلا در چهره معنویش در درون همه افراد بشر تا آخر عمر برپاست. این روایت این بود که حضرت می‌فرماید طوبی لمن عصا فرعون نفسه و عطا موسا باطنه. یعنی امیرالمومنین می‌فرماید خیال نکنید که فرعون و موسی فقط همین فرعون و موسایی بودند که در کشور مصر با هم درگیر شدند، بلکه در باطن همه شما هم فرعونی وجود داره و موسایی وجود داره. موسای باطن شما عقل شماست، عقلی که شعاع عقل کلی عالمه. از این عقل درسته که تعبیر میکنن حکما به عقل جزئی، درست هم هست این تعبیر، عقل جزئی به این علت بهش میگن جزئی که قدرت احاطه بر کشف همه مجهولات و نیازمندی های راهی و طریقی انسان رو نداره و قدرت احاطه بر پیدا کردن همه خوبی ها و بدی ها رو نداره. تا حدی میتونه حقایق رو کشف بکنه، تا حدی میتونه نیازهای راهی انسان رو کشف بکنه. اگر به طور کامل کاشف بود انبیا مبعوث به رسالت نمی شدن، چون کار دوباره بود. یا خداوند متعال ائمه طاهرین رو قرار نمی داد، چون کار دوباره بود. انبیاء خدا و ائمه طاهرین در حقیقت عقل منفصل انسان ها هستند و عقلی که در وجود خود انسان عقل متصله. این عقل متصل نمیتونه خودش با هر تغذیه علمی هم که بشه عقل کامل بشه، که انسان رو بی نیاز از انبیا و ائمه و بی نیاز از راهنمایی های خدا کنه. از زمانی که یه گروهی جدا شدن از این راه، یعنی از رجوع به انبیا و ائمه طاهرین که به فرموده قرآن مجید اکثر هم بودن، و تکیه به عقل خودشون دادن، حالا این جدایی از زمان آدم شروع شده و جدایی طلبان مرتب یارگیری کردن و تو این یارگیری هم این مکتب‌های گوناگون به وجود اومد که در روزگار ما تقریبا دو مکتب مادی بسیار پرقدرت به وسیله گروه عقلگیرای تنها ساخته شد که نماینده کامل یکی از این مکتبها در امر زندگی و به خصوص اصول مادیات امریکا بود که هنوزم هست و نماینده دیگر هم شوروی سابق بود. شوروی 70 سال با همین مکتبی که ساخته بود با عقل خودش، که البته سازندش هم آلمانی بوده، در شوروی زندگی نمی کرده، اصالتاً اهل آلمان بوده و این مدرسه که معروف به مدرسه کمونیستیه، زمانی که به وجود اومد در آلمان به وجود اومد، به وجود آورندش هم یه فیلسوفی بود به نام کارل مارکس که اولین مانیفست کمونیستی رو اون نوشت و بعد افتاد دست یه جوانی در شوروی به نام لنین که در این منطقه او مبلغ این مکتب شد و در طول 70 سال این گروه جدا شده از انبیاء خدا و از هدایت خدا با تکیه بر فراورده‌های عقل تنهای خودشون زندگی کردن. ولی قرآن مجید می‌فرماید اما زبد و فیذهب و جفاءً، شف روی آب مثل خود آب نیست. آب اقیانوس میلیاردها سال مونده، ولی کفایی که رو آب میزنه خیلی زود هم بمیره، جمع میشه، همه حباب تو خالیه که با حمله کمترین نسیم، که همیشه هم این حمله در سطح دریاها هست، از بین میره. شما خیلی حالا مطالعه در این مسائل ندارید، میدونید در این 70 سال چند هزار دانشگاه، چند هزار استاد، چند هزار دبیر و معلم، چند هزار نویسنده برای تفسیر این مکتب و حاکم کردن این مکتب کار کردن. ولی یک مرتبه از هم پاشید و یک مرتبه این کف روی آب زندگی از بین رفت. حالا چی شد که از بین رفت؟ بهترین حرفی که در این زمینه زده شده، حرف آخرین رهبر شوروی سابق که آدم با سوادی هم بود، هنوزم زنده است، بعد از اونم یکی از دانشمندان بسیار بزرگ فرانسه، که من از دانشمندان بزرگ شوروی که من خودم ازش شنیدم این حرفو زد، یعنی من تا الان از 2 نفر این حرفو شنیدم، اولیش آخرین رهبر حکومت کمونیستی شوروی بود گورباچف، که لحظاتی که دیگه کشوری به نام شوروی وجود نداشت و همه از هم دیگه پاشید و تجزیه شد، ایشون در تلویزیون شوروی که دیگه فردا شوروی وجود نداشت اومد و گفت علت خاموش شدن چراغ کمونیستی، که میگم در طول 70 سال چقدر دانشگاه، چقدر استاد، چقدر نویسنده برای بتون آرمه کردن این مدرسه زحمت کشیدن و فعالیت مغزی و علمی داشتن، ولی به هم پاشید و دود شد و رفت. اومد گفت علت خاموش شدن این چراغ و علت به هم پاشیده شدن این مکتب این بود که بر خدا تکیه نداشت و هرچی که تکیه گاه نداشته باشه هرچی از بین میره. خب تاق به این سنگینی که الان رو سر ماست، آهن داره، آجر داره، گچ داره، خاک و گچ داره، آینه کاری داره، این وزن به این با عظمت، ولی ما در کمال آرامش دلش نشستیم، اصلا به فکرمونم نمیاد بیریزه. چرا؟ چون این بار سنگین بر 4 دیوار 4 طرف خودش تکیه داره، تازه تکیه گاه این دیوارم کره زمینه، تازه تکیه گاه کره زمینم در سالم موندن و به هم پاشیده نشدن پروردگار عالمه. پس ما زیر این تاقی نشستیم که در حقیقت تکیه بر اراده خدا داره که نمیریزه، ولی هر چیز دیگری رو در این عالم بدون تکیه بر عالم معنا و بدون تکیه بر پروردگار برپا بکنن فرو ریختنی. هر چی هم که از نظر ظاهر محکم باشه و شما یقین بدونید، فکر میکنم بشه گفت در زمان زنده بودن ما یا نهایتاً یه مقدار بعد از ما مکتب دومی هم که بر اساس تکیه بر عقل تنها در تاریخ به وجود اومده که زمانش هم طولانیه و حالا نماینده تام الاختیار این مدرسه امریکاست که اسم مکتبش مکتب اقتصاد امپریالیستیه، مال اونا اقتصاد کمونیستی بود. همین مکتبم که الان شما ملاحظه میکنید چون پایه نداره، تکیهگاه نداره، ریشه نداره، در آینده فرو خواهد. این یقینی، این خبر قرآن مجیده. اما اونی که میمونه اون مکتبیه که بر پروردگار تکیه داره. ان الدین عند الله الاسلام، و در آینده جهان پروردگار عزیز عالم می‌فرماید جز این مدرسه مدرسه‌ای در عالم باقی نخواهد ماند، چنان که در دو آیه قرآن پروردگار داره ارسله رسوله بالهدى و دین الحق، نه دین العقل. هر مکتبی که بر اساس عقل جزئی به وجود اومده، یعنی به وسیله انسانی که از خدا بریده و گفته من عقل دارم، خودم میتونم فکر بکنم، خودم میتونم طرح بدم، خودم میتونم نقشه بدم، خودم میتونم راه نشون بدم به بشر. هر مکتبی که بر اساس عقل جزئی به وجود آمده نابود شدنیه، الا این مدرسه که تکیه به حق داره. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، نه دین العقل. خب آینده چه خواهد شد؟ لیظهره على الدین کله، تمام دینهای دیگه، که اینجا دیگه نمیگه دین حق، لیظهره على الدین کله، یعنی دینهایی که متکی بر عقل جزئی این جنس دوپاست، که خیال برش داشته بی خدا میشه زندگی کرد، بی پیغمبرم میشه زندگی درستی داشت، بی هدایت الهی هم میشه راه رو درسته کرد. لیظهره علی الدین کله، تمام مکتبها چراغاش خاموش میشه و یه روزی جهان تحت تأثیر دین خدا یک پارچه قرار میگیره، ولو کرهن کافرون، اگرچه بیدینان از این جریان و حاکم شدن دین خدا در تمام عالم خوششون نمیاد، نه خوششون هم نمیاد، برای اینکه سفره هر کی رو بخوان جمع بکنن کیف نمیکنه که، خب ناراحت میشه. حالا میریم سراغ حادثه کربلا. حادثه کربلا یه طرفش حقه، یه طرفش خداست، یه طرفش نوره، یه طرفش آخرته. و جالب اینه که همه این تعبیرها در کتاب شریف محاسن برقی از وجود مبارک رسول خدا نقل شده، یعنی این مراحل رو پیغمبر می‌فرماد انما هو الله والحق، انما هو الله و شیطان، والحق و الباطل و نور و ظلمه و الاجله با الف و الاجله با عین. یه طرف جریان کربلا این بوده، خدا، حق، نور، آخرت. یه طرف جریان شیطان بوده، باطل بوده، ظلمت بوده، مادیگری صرف بوده. و امیرالمؤمنین می‌فرماد عین این جریان که در تاریخ نمودهای متعددی داشته، یه زمانی نمود این مسئله فرعون بوده و موسی، یه زمانی نمودش ابراهیم بوده و نمرود، یه زمانی نمودش پیغمبر اکرم بوده و ابو جهل، یه زمانی نمودش امیرالمؤمنین بوده و معاویه. این دوتا جریان امیرالمؤمنین می‌فرماد در باطن شما هم تا زنده هستید در فعالیت، شما هم در باطنتون فرعون دارین، موسی دارین، در باطنتون حسین دارین، یزید دارین، در باطنتون ابراهیم دارین، نمرود دارین، در باطنتون علی دارین، معاویه دارین. خب معاویه باطن یا نمرود باطن یا فرعون باطن یا یزید باطن ما چیه؟ قابل شناخت؟ خیلی راحت، خیلی راحت. ف فرعون باطن ما طبق قرآن کریم مجموعه خواسته های بی مهاریه که اگر به اون خواسته ها کسی تسلیم بشه او رو از خدا، نور، حق، دنیای صحیح، آخرت آباد جدا خواهد کرد. این ملاک شناخت فرعون باطنه. یعنی من اول باید برم خوبی های واقعی و بدی های واقعی رو بشناسم. عدل جزء خوبی های اصیل، بدونم صدق جزء خوبی های اصیل، بدونم مهرورزی جزء ارزش هاست، بدونم کمک، احسان، جوانمردی، وفاداری جز ارزش هاست و ضد همه اینها رو هم دیگه راحت میشه درک کرد. در مقابل صادق خائن، در مقابل عادل ظالمه، در مقابل وفادار بی وفا و شکننده عهد، در مقابل درستی نادرستی، در مقابل احسان بخله. حالا مظهر همه این خوبی ها در باطن میشه ابراهیم باطن، ضدش هم میشه نمرود باطن. این درگیری در باطن ما همیشه هستش که یه طرف باطن ما رو به طرف زشتی ها دعوت میکنه، البته زشتی ها رو آرایش میده که به ما بقبولونه، هیچ وقت حقیقت زشتی رو که نشون ما نمیده، هیچ وقت. یه آیه من براتون بخونم، خیلی این آیه محور مهم می داره که بسیاری از مردم خبر از این محور ندارن، مگه اونایی که پا منبرای خوب بزرگ شدن اونا خبر دارن که این محور چه محور عظیمی. قرآن مجید میگه قیامت، اونایی رو که میریزن در جهنم بهشون میگن این جهنمی که میبینید عین اعمال خودتون، یعنی اگر اون اعمال را نداشتید این جهنم رو نداشتید. ساده تر قرآن بیان میکنه در سوره بقره و تقو نار اللتی و گود و هنناس و گود، یه لغت وقود، وقود در لغت عرب یعنی آتشگیره، یعنی اون ماده‌ای که قابل اشتعاله، یعنی مایه نار. قرآن مجید میگه مایه آتش خود مردمن، ما جهنم رو نه با بنزین می سوزونیم، نه با گازوئیل، نه با هیزم، نه با زغال سنگ، نه با گاز. تمام عذاب جهنم خود اعمال اهل جهنم. باز آسون تر بگم، فرض کنید 1,000,000 رو میخوان بیرزن جهنم، 100,000 تا رو ریختن، 900,000 تا رو هنوز دارن بررسی پرونده میکنن. البته بررسی پرونده نه به این صورتی که تو دادگاه‌های دنیاست. بررسی پرونده معنیش اینه که باز میکنن میگن اینا اعمال توه، میگن نه، ثابت میکنن که نه مال توه. منکر میشه میگه من این کارا رو نکردم، این زنا مال من نیست، بی خود نوشتین تو پرونده من. خداوند به زمین میگه به اون قطعه ای که زنا روش واقع شده بگو به طرف مقابلت که من گرده تو بودم که با نامحرم زنا کردی، خبر بده. اگه بگه زمین دروغ میگه، خداوند متعال به پوستش میگه، میگه پوست تو با نامحرم در تماس بودی، تو خبر بده. این متن قرآن مجیده که پوست مردم فردای قیامت از اعمال مردم خبر میده. قالو لجلودم لما شهدتم علینا قالو انتقن الله الذی انتق کل شهد. بررسی برای اثبات به طرفه، برای اونا که ثابته. ملائکه یه عمری کرام کاتبینشون با ما بودن، میدونن ما چی کاریم. خدا هم که لازم نیست چیزه نامعلومی رو برای خودش معلوم بکنه، مجهولی که برای او وجود نداره. بررسی یعنی منکر نباشیم پرونده مال تو. حالا فرض کنید 900 هزار نفر هنوز تو محشرن، 100 هزار تا تو جهنم. آتش و عذاب فقط به اندازه اون 100 هزار تا روشنه تو جهنم، نه اینکه کل جهنم آتیش باشه. عذاب به اندازه اون 100 هزار نفره. بعد 100 هزار نفر دیگر که میرزن تو جهنم، عذاب این 100 هزار تای دوم باز مخصوص به خودشونه، بقیه جهنم از عذاب خالیه. هیچکی هم به عذاب کسی نمیسوزه، هر کسی عذابش ملک شخصی خودشه. انقدرم خدا احترام میذاره به مالکین که در ملکشون تصرفی نمیکنه. این عذاب ابدی مالش، فراورده خودشون. اون چه که در باطن ما خواسته هست که اون خواسته ما رو دعوت میکنه به اعمالی که قبلا شناختیم زشته، و این زشتی ها خودش در قیامت آتشه. اون مجموعه فرعون باطن ماست، ابولهب باطن ماست، یزید باطن ماست، اما یه مجموعه ای هم در درون ما هست که ما رو دعوت به خیر میکنه، دعوت به کمک میکنه، دعوت به نماز میکنه، دعوت به ایمان میکنه. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربنا، دعوت میکنه یه 10 دقیقه بیا حلال و حرام خدا رو گوش بده، دعوت میکنه این پولی که امرو خدا نصیبت کرده یه مقداریشو کمک کن به مستحق. این مجموعه نمود پیغمبر باطن ماست، نمود موساست، و بین این موسا و فرعون باطن ما دائم درگیریه که اگه ما به این موسا کمک ندیم، تنهاش بذاریم، این حادثه کربلا کشته میشه. و وقتی موسای باطن کشته شد، میدون برای دشمن تنها میمونه دیگه، کل بدیها جولانگاه زندگی ما میشه. خب یه بار دیگه گفتار پیغمبر اکرم رو عنایت کنید، به خصوص جمله آخرش رو که هنوز نخوندم. اون جمله آخرش خیلی مهمه، انما هو الله و شیطان. در زندگی شما یا خداست یا شیطان، و شما یا مطیع خداین یا مطیع شیطان، مرحله سومی نداره. گاهی هم قاطی میشه کار، هم مطیع خدا میشین هم مطیع شیطان، تا ببینی در این اطاعت زور کدوماشون به هم دیگه میچربه به وسیله خودتو. آیا خدا رو از میدان زندگی در میبری و یه پارچه میدونو میدی به شیطان که دیگه شیطانی شیطانی میشه، یا انقدر به حرف شیطان باطن گوش نمیدی، تغذیهش نمی کنی تا ضعیف بشه مریض بشه، مثل یه سگی که داره دیگه جان میده و آخرای نفسشه، یه زوزهی گاهی از این سگ در باطن شنیده میشه که دیگه وحشتناکم نیست، زوری هم نداره این زوزه، اون وقت میشی خدایی صرف. و اما اگر به طرف شیطان به چربی، او رو بیشتر کمک بدی، این طرف به شهادت نزدیک میشه و صدای این طرف خاموش میشه، شهید میشه. یعنی عقل موسای باطن شهید میشه و اون وقت تو خودت در قتل او شریکی. این حادثه در باطنم هست که حالا باید ما واقعا توجه دقیق داشته باشیم تا آخر عمرمون که به کدوم طرف کمک میدیم. خدای نکرده مثل بعضی ها نشیم که بعد 70 سال میشن قاتل موسای باطن، قاتل حسین باطن، قاتل ابراهیم باطن. ابراهیمو میندازن تو آتیش نمرود نه دنبال روح نمرود میشن، کمک میدن به نمرود، نمرود هوای نفس، که ابراهیم عقل مرتبط با عقل بیرون رو که مرتبط با انبیاست بندازن در آتش. وقتی یه مرتبه میبینید که امام رضا رو یه نفر زهر داده ولی تو زیارت نامش یه جمعی رو آدم لعنت میکنه، قتل الله من قتلک بالعیدی والالسون. یه نفر حضرت رضا رو کشته ولی ما در این زیارت میبینیم که میگه دستهای فراوان و زبانهای فراوانی دست به دست هم دیگه دادن و تو رو کشتن. میخوام بگم قیامت فقط شم رو به عنوان قاتل ابی عبدالله محاکمه نمی کنند، میبینید میلیاردها شم رو دارن محاکمه میکنن که ضعیف و قوی داره. آره شمر کربلا قوی ترینشونه و من که باعث شدم با گوش دادن به خواسته های شیطانی باطن یا به قول قرآن با عبادت هوای نفسم ابراهیم باطنم رو بکشم و صداشو بندازم که دیگه منو دعوت به خیر و به خوبی و به عبادت رو به خدا نکنه و دیگه هم نشنوم این صدا رو، منم به عنوان یه شمر کوچیک یه گوشه دیگه محاکمه میکنم. تمام اونایی که زمان ظهور امام زمان کشته میشن شمرای کوچولو هن. این که میگه میاد انتقام خون ابی عبدالله رو میگیره، چجوری میگیره؟ زمان او که شمر زنده نیست، یزیدی نیست، خداوند متعال زمان او شمر و یزید اون روزو که از جهنم در نمیاره با اون همه عذاب بده دست امام زمان بگه بخواب اون اینا رو شلاق بزن بعدم به یکی بگو دوتا خنجر بکنه تو شکمش که انتقام خون حسین گرفته بشه. یک دونه از قتله کربلای 61 زمان امام زمان زنده نمیشن. امام زمان اونایی که قابل کشتنن و میکشه فقط شمرای زمان خودشن که انتقام حسین به معنای کلی رو خواهد گرفت. ولی این که معقول نیم شمر اصل کاری الان در بدترین عذاب درش بیارن بدنش به امام زمان مثلا در شهر کوفه کنار شط فرات نسیم خونکی هم به وضع شمر خدا میخواد از جهنم درش بیارن بیارنش تو دنیا کنار فرات هم هوای خونک دوباره بچشم 2000 تا تازیانه هم بهش بزنن 2 میلیونش هم بزنن یه لحظه عذاب فعلیش نمیشه. این معقول نیست. امام زمان با شمرای زمان خودش درگیر میشه، شمرای کوچولو 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 و شمرای متوسط و شمرای بزرگتر که روایاتمون میگه این شمرای بزرگتر 3 شمرن، یکی شمر اسرائیل و یکی هم لائیک ترکیه که در روایاتمونه، یکی هم وهابیت عربستان در مکه و مدینه. اینا با امام زمان به شدت درگیر میشن و اینا موانع راه انسانیت هم. که اینا در اون زمان همه به دست ایشون و یاران ایشون نابود میشن. و اما مسیحیای جهان که اون زمان شاید مثلا نزدیک میلیاردی باشن، البته قبل از اومدن ایشون 2/3 مردم جهان خودشون همدیگر رو میکشن، اون مقدار مسیحی که در اون زمان میمونه اونا با چشم میبینن که حضرت مسیح و خدا از اونجایی که برده بالا میاره پایین، امام زمان به نماز که وای میسته میبینن مسیحشون با اون ارادتی که بهش دارن اقتدا داره میکنه به امام زمان، اونا هم دلشون نرم میشه و میان همه شیعه میشن. حالا همه که میگم یعنی اکثریت. پس در درون ما هم همیشه کربلا برپاست، یزید هوای نفس و حسین دین ما در باطن، تا ببینیم من حر این معرکم یا شمر این معرکه، کدوم یکیشون. خدایا ما رو تا آخر عمر یار و مددکار حسین قرار ده. اگه 4 تا هم گناه کردیم، 4 تا هم بدی کردیم، 4 تا هم زشتی داشتیم، بالاخره ما تو این درگیری باطنمون نمونیم تو لشکر شمر هر بشیم، یعنی بیایم و به حسین باطنمون مراجعه بکنیم، به دینمون و بگیم ما رو ببخش و تو هم این برنامه رو گذاشتی که عفوت، کرمت و گذشتت سبقت بر انتقام و جریمه کردنت داره. در هر صورت این ما ایم که یا هر میمونیم یا خدای نکرده به کسی دیگه میشیم که خدا نیاره اون روز رو برای ما. برای ما شیعه خیلی سخته که بیشینن برامون بگن عزیزترین خانواده تاریخ رو به اسارت کشیدن، عزیزترین خانواده. خیلی سخته که بیان برای ما بگن زینب کبرا رو اسیر کرد، بیان برای ما بگن حضرت سکینه رو که امام حسین ازش تعبیر کرد خیرتن نسوانی، این بهترین زن خانواده منه، بگن او رو اسیر کردم. برای ما خیلی سخته که بگن اینا لباس کهنه پوشیدن، بگن اینا رو رو شترها سوار کردن و نمیذاشتن گریه کنن. خب نمیشد گریه نکنن که اینا کسانی رو از دست داده بودن که آسمان و زمین براشون گریه میکرد، چطور اینا رو شترها برای ابی عبدالله گریه نکنن، برای قمر بنی هاشم گریه نکنن، برای شیش ماهه گریه نکنن، چجوری گریه نکنن؟ زن و بچه با عاطفه عزیزی که سرهای بریده عزیزانشون جلوی چشمشون بالای نیزه است، چطور گریه نکنن؟ خیلی سخته برای ما که بیان برای ما بگن هر وقت میخواستن گریه کنن با تازیانه به اونها حمله میکردن. ای کاش فقط اینا رو میزدن، اما ببینید چه جگری از اینا میسوزوندن، میگفتن گریه نکنید، گریه برای یزید میمنت نداره. چیکار کنن؟ این داغ دیده ها بخندن. و برای ما بسیار سخته که بشینن برای ما بخونن خانواده‌ای که پروردگار در بارشون میگه یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، بیارنشون توی خرابه جاشون بدن که روزها اینقدر آفتاب بر اونها بتابه که زین العابدین بگه صورت بچه ها پوست انداخته بود و شبها هوای سرد شام اونها رو رنجیده کنه. خیلی برای ما شیعه سخته که بیان برای ما بخونن بنی امیه بعد از زهرا دست بچه هاشون رو میگرفتن، لباس نو میپوشیدن، میومدن کنار خرابه، ناموس خدا رو به هم نشان میدادن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم.